أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء فالله عليم حكيم. أم حسبت أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمارهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جريان براءة از مشركين که در این بخش از آیات سوره مبارکه توبه به صورت مفصل در حدود یک ورق از قرآن کریم بحث شد، باید یه سر مهم داشته باشه. خداوند خود را به عنوان ارحم الراحمین معرفی کرده است. این مطلب اول که هیچ موجودی ممکن نیست همتای رحمت الهی رحیم باشه و رحمت او هم مقدم بر غضب است. مطلب دوم این که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم به عنوان رحمتون للعالمین معرفی شده است که انا ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. اگر ارحم الراحمین یعنی ذات اقدس اله و رحمتون للعالمین یعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در چند آیه اعلان تبری می کنند به عنوان براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین و عنوان به اذان من الله و رسوله الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، معلوم می شود این امر خیلی مهم است. اون میشه مطلب سوم که چگونه ارحم الراحمین، چگونه رحمت للعالمین از این مشرکین اعلان تبری کرده و لوازم این تبری رو هم که مقاتله و امثال اینها باشد صادر کرد. امر اول و دوم که خب یه امر روشن و بیان و رشد است که خدا ارحم الراحمین است و وجود داره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رحمت العالمین است که آیات تثبیت کرد. اما با وجود این همه نشانهای رحمت چطور از مشرکین تبری شده است؟ این نیازمند به تعلیل است که ذات اقدس اله به صورت تعلیل و به صورت تفسیر اینها را بیان کرد. بحث مبسوط را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رسمه الله در المیزان دارن. یه بحثش مربوط به ذیل بحث ربایی دارن که نقد افکار صاحب المنار است. اونجا ایشون در باره شیعه ها حرفایی دارن و مرحوم علامه طباطبایی رسمه الله از این مکتب به خوبی حمایت کرده که بحثش در اثنای مسائل گذشته بازگو شد. بحث دیگر مربوط به همین جریان عهد و عقد و امثال ذالک است که نقش حکومت دینی و حکومت اسلامی در این مسائل چیست و اهمیت این مسئله چیست. می فرماید به این که بشر ناچار است باید سلسله از عقود زندگی کند که در حقیقت این هم عهودند، برای اینکه این ناچار از خرید و فروش داشته باشد، به اجاره و مساقات و مزارعه داشته باشد. برای اینکه هیچ انسانی نمیتواند تک زیست باشد، تمام نیازهای خود را شخصا برطرف کند، حتما ناچار است با دیگری تعاملی داشته باشد. این تعامل به عنوان بیع است، صلح است، اجاره است، مساقات است، مزاربه است و عقود دیگر. این قدر اول برای اینکه این عقدها به این عهدها گسسته نشود، یک عهد دیگری روی این میآید که منزله ضامن اجرای او باشد، که پیمان می‌بندند که به این تعهداتشون عمل بکنند، سوگند یاد می‌کنند که عمل بکنند، دست یک دیگر را فشار می‌دهند، یعنی به این امور عمل می‌کنیم که مسئله عهد، یمین و قراردادهای تفاهمی و معامله آن به منزله پشتوانه اجرایی اون عقود است، یعنی عقد بیع و عقد صلح و اجاره و مضاربه و مساغات و مزارعه و امثال ذلک، باب پشتوانه‌اش از قبیل تعهد به عدم تعرض، سوگند، دست دادن تحکیم می شود. و دست دادن هم گرچه اعتبار شرعی ندارد، ولی عرف براشون بر همین بود که دست من در اختیار شماست. اگر من به شما دست دادم، معناش این است که دیگه من با این دست کاری که خلاف این تعهد باشد نمی کنم، چون دست من در قبضه شماست. این معنای تماسح یمنا به یمناست که از او به عنوان یمین یاد کردن، چه این که به اون مقدساتشون هم سوگند یاد می کردن، چه این سوگند یاد کردن به منزله ضامن اجرای اون تعهد است. سر اهمیت این تعهدات آن است که انسان تا امنیت نداشته باشد نمیتواند زندگی کند. پس همونطوری که معاملات لازم است، امنیت هم پشتوانه معاملات لازم است. باید یک خرید و فروش کنند، کسی که این کالای معین را تولید میکند بدهد به کسی که کالای دیگر را تولید میکند و از اون کالا هم بگیرد. این شخصی که این کالا را تولید کرد، این میوه را تولید کرد، مقداری که خود لازم دارد میگیرد، بقیه را ناچار است تبدیل بکند به کالای دیگر، تبدیل بکند به فرش، تبدیل بکند به لباس و مانند. پس اصل عقود از قبیل بیع و امثال بیع برای تأمین نیاز هاست. برای پشتوانه این عقود عهد و یمین و دست دادن و اینا هم مطرح است. این کارها قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، در بین مسلمین بود، در بین غیر مسلمین هم هست، و شارع مقدس اینها را امضا کرده است، مگر بعضی از مواردی که تأسیسی باشد به شارع اونها رد کرده باشد. تا اینجا حرفای علمی نیست، حرفای رایج. اما چه چیزی ضامن اجرای این عهد است؟ یعنی این سوگند را، این دست دادن ها را، این عهود را، این امضاها را چی پشتیبانی میکنند؟ اون عقود را، این سوگند یا این دست دادن یا این تعهدات زائد بر اون پشتیبانی میکنند با عنوان حفظ امنیت. چی حافظ اینهاست؟ در جوامع غیر اسلامی، در حکومت‌های غیر اسلامی اینا هیچ پشتوانی ندارد. قبل از اسلام همینطور بود، بعد از اسلام هم همینطور است، در بین غیر مسلمین هم همینطور است. ولی اسلام چیزی جدیدی آورده. اونها برابر با توازن قدرت کار میکردن، یعنی وقتی قدرت ها همتای هم بودن، امضا میکردن، دست میدادن، سوگند یاد میکردن که این معاهداتشون رو محترم بشمارن. ولی وقتی یکی متراشی میشد و فروپاشی دامنگیر اون میشد، نظیر فروپاشی بلوکی شهر، و این نظام تک بعدی میشه مقتدر و یک کتاز و هیچ عهدی برای اون محترم نیست. جریان صدام و امثال صدام یه چیز عادی است. صدام مادامی که ایران مقتدر بود، اون قطعنامه و قرارداد الجزائر را محترم می‌شمرد. وقتی ایران انقلاب شد و اون مهرهای اصلی ارتش که آمریکایی بودن متواری شدند و بدنه ارتش مقدار ضعیف شد، صریحا آمد اون قرارداد را جلوی تلویزیون پاره کرد. نظام حاکم بر غیر اسلام، حالا چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، در کشورهای غیر اسلامی اون نظام توازن قدرت، یعنی مادامی که میدونن اگر حمله کنن آسیب میبینن و قدرت تهاجم ندارن به عهدشون وفا میکنن. این هم. ولی اسلام چیز دیگری آورده در حکومت، در مدیریت، در کشورداری، یه نوری آورده و آن مسئله اخلاق است. چه پشتیبان اخلاق و پشتوانه اخلاق عقیده است. گفته وفای به عهد واجب است، اگر کسی وفای به عهد نکرد جهنم است، ولو طرف عهد مشرک باشد. چیزی که فروختید باید تسلیم بکنید. کم فروشی حرام است ولو خریدار شما کافر باشد. این ویل للمطففین که اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد، که این جزء احکام بین المللی اسلام است. فمو چیزی که به مردم میفروشید کم نفروشید. این جعبه های صادراتی شما طور نباشد که روی جعبه میوه های خوب باشد، زیر جعبه میوه های پوسیده باشد. کم دادن، بد دادن و مانندان تطفیف برخره. بعد هم به صورت جامعه اصل کلی جهانی را ابلاغ کرد که لا تبخس الناس اشیاءها. این لا تبخس الناس اشیاءها از اون جوامع الکلم است. جامع ترین دستور قرآن کریم در باره معاملات همینه که نفرمود لا تبخس المؤمنین و نفرمود لا تبخس مثلا امتعتهم اشیاءهم، که قبلا هم همین کریمه به مناسبتی بحث شد. حالا کسی بخواد سخنرانی کند یا مقالی بنویسد یا درسی بگوید یا بحثی بکند، اگه مطالعه نکند، حق اون فرصت رو ادا نکند، حق مخاطب را، حق مستمع را، حق شاگرد را، حق هم بحث را ادا نکند، گرفتار این نهی است. همون هیچ چیز مردم رو کم نگذاری. لا تبخس الناس اشیاء. حالا یه کسی بنا شد اینجا سخنرانی بکنه، رفته یه عده آمدن که مسائل الهی رو، احکام دین رو یاد بگیرن. این آقا چیز تحویل نداد، یک ساعت وقت مردم رو طرف کرد. خب این گرفتار این نهی دیگه. خب پشتوانه همه اون عقود درجه اول و درجه دوم این مسائل اخلاقی است و پشتیبان و ضامن اجرای مسائل اخلاقی مسائل اعتقادی و جهان بینی است. یعنی انسانی که میبیند خدا او را میبیند، علم یعلم به ان الله یرا، این کار به توازن قدرت ندارد. که باید به این که من که تعهد کردم ولو طرف من الان ضعیف است، ولی ذات اقدس الله به ما فرمود اوفو بالعقود و ان العهد کان مسئولا، به عهدتون وفا کنید. دستور مبارک اسراء فرمود اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. خب پس ضامن اجرای همه قراردادها اون قلش مسائل اعتقادی به جهان بینی الهی است، بعد ما دونش مسائل اخلاقی است. این میشه ضامن اجرا. لذا در جریان مشرکین هم فرمود تا اونها نقض عهد نکردن شما نقض عهد نکنید. حالا نگید به این که ما پیروز شدیم، مکه رو فتح کردیم، امروز همه منطقه جزیره عرب زیر پای ماست. مبادی هم چرف بزنید. با هر کسی تعهد کردید مادامی که اونها نقض عهد نکردن شما نکنید. این هم معنای حکومت اسلامی، اون هم نمونه حکومت اسلامی. که حکومت اسلامی رو توازن قدرت عهود را پیاده نمی کند، روی مسائل اخلاق و بالاتر از اخلاق عقیده پیاده می کند. نمونه عملیش هم جریان فتح مکه است و خیلی از نهایت اتفاق افتاده. اونها که تسلیم شدن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره همه اونها هم فرمود به اینکه عهدشون محترمه، تا اونها نقض عهد نکردن شما نقض. البته احکام الهی کسی حق ندارد، مشرک حق ندارد وارد مسجد حرام بشه، در حال طواف کسی حق ندارد برهنه باشه، انسان باید خودش بپوشونه بعد طواف کنه. اینا دیگه احکام از احکام الهی است، دیگه جزء قرارداد نیست. خب اگر کسی با مشاهده همه این مزایای الهی معذالک اون قبیله بنی بک را بر قبیله بنی خزائه ترجیح داد و این قبیله بنی خزائه مورد تعهد اسلام بودند و قدرت مشرکین ایجاب کرد که اونها را بکوبند، خب کوبیدند، اونا رو توازن قدرت کار میکردن، هر وقت قدرتشون هم پای قدرت رقیب بود به بعدشون عمل میکردن، وقتی قدرت خودشون رو بیشتر دیدن طغیان میکردن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی، بخشش ناظر به همین است که وقتی ببینن قدرت اونها بیش از دیگران است سر از طغیان در میارن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی. اما یه موحد این چنین نیست. وقتی که از ائمه علیهم السلام سوال میکنه مؤمن چیه و شرایط ایمان چیه، فرمود به این که کسی است که معصیت نکند، که رضا و الغضب، که غنا و الفقر، در هر دو حال وظیفه شرس بکنه. یه وقت آدم خوشحال است، مبادا خوشحالی او را به باطل بکشاند. یه وقتی عصبانی است، مبادا غضب او را به باطل بکشاند. یه وقتی توانگر است، مبادا توانگری و اقتدار او را به باطل بکشاند. و بودن به این که فلغنا و الفقر و رضا و سخر. خب حالا همه معارف رو هم ذات اقدس اله و سنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم ابلاغ کرد، اونم دیدن. و در چنین فضایی تا قدرت پیدا کردن دست به کشتار مسلمان زدن. اونگاه هم دیگه از این به بعد جای مدارا نیست. خدایی که ارحم الراحمین است از اینها بیزار است. رسول خدا که رحمت للعالمین است از اینها بیزار است. پس اگر بخش قابل توجه از اوائل سوره مبارکه توبه در این زمین است که خدا از اینها براءت دارد، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اینها براءت دارد، برای از که همه معارف هم تعلیم شده هم عمل شده، معذالک اونا نقضیت میشده که بود کیفه یکون مشکین اهد اینکه لا یرغبون فی مؤمن. یه وقت بود این که فهمد که کیفه و این یظهرو علیکم لا یرغبو فیکم الا و لازمتن، یعنی اینا رو توازن قدرت دارن کار میکنن، نور اخلاق و عقیده. خب حالا اگر شما تعهد سپردید وقتی مقتدر شدید نباید به عهدتون وفا کنید؟ اونا میگن نه. برای این که اخلاقی که زام اجرای این مسائل حکومتی و اجرایی است ندارن، اخلاق را چرا ندارن؟ برای این که پشتوانه علمی اخلاق که اون عقیده و جهان بینی الهی باشد اونو ندارن. حالا وقتی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دو تا اصل را به ما تفهیم می کند، می شود که کسی که خدا ناشده دستش به طرف گناه دراز می شود، فبود فکر کردی که انکه لست به عین الله، خدا تو را نمی بینه، یا خیال کردی اولیس الله لکه به مرسا، خدا در کمین توست، چی خیال کردی؟ زعمت انکه لسته به این الله، خدا تو رو نمیبینه، یا زعمت ان الله لیسه لکه بل مرساد، در کمین نیست که تو رو بگیره. خب اگر کسی عقیدش این از هر کاری که میکند خدا میبیند و عقیدش این است که قهر الهی در کمین تبهکار است، این دیگه این یظهر علیکم لا یرغبو فیکم الا و لازمه نیست. چه پیروز بشه چه فیروز نشند و توازن قدرت محفوظ باشد عهد و رعایت میکنند. بنابراین در جریان مسلمین اینها زهر و علی المشرکین در یوم فتح مکه نه تنها به عهدشون عمل کردن، بلکه به بخشی از اون افراد عهد شکن هم امان دادن، فرمودن اذهبوا انتم الطلقاء. این میشه حکومت الهی. برهانی که ذات اقدس اله اقامه کرده اینه که اینا دو توازن قدرت کار میکنن، امضای اونها در ظرف تساوی قدرت معتبر است. هر دو گروه اینطوره، اون گروه شرق اینطور بود، گروه غرب اینطور است. تا یکی قدرتش بیشتر میشه زیر امضاش میزنه. چرا؟ برای اینکه چیزی که این امضا را محترم بشمارد اخلاق است که ندارن. چرا اخلاق ندارن؟ برای اینکه چیزی که زمینه پیداش اخلاق باشه یعنی عقیده الهی اونو ندارن. و دین الهی آمده این ضرب و برق دنیا رو به عنوان یک لهو و لعب معرفی کرده. فرمود بالاخره این یه چیزی نیست که شما رو رها بکنه، یه مقدار شما رو میدون میده بعد مسلوب الحیثیه میکنه و رها میکنه. این طور نیست که حالا دنیا شما رو همینجوری رها بکنه که ارفض و هذه دنیا تارکت لکم قبل ان تتركوها. فرمود قبل از اینکه او شما رو ول کنه شما رو ول کنی. این طور نیست حالا دنیا آدم رو ول بکنه، یعنی به خداحافظ که تا آدم رو مسلوب الحیثیه نکنه ول نمیکنه. فرمود بعضی دنیا اینه. این چنین نیست که حالا نظیر یه دوست عادی باشه که آدم بعضی مدتی متارکه بکنه، نه از اون قبیل نیست. این متاع فریب است، متاع فریب تا آدم رو فریب ندهد مسلوب الحیثیت نکند ول نمی کنه. خب بنابراین الان هم همینه. میبینید حالا این حرف روزه، نه تنها در جریان جنگ تحمیلی صدام بر ایران اینطور بود که صریحا آمده این قرارداد رو پاره کرد، جایی هم همینطوره. کیفه و این یظهر علیکم لا یرغو فیکم الا رازمتان، یعنی این امضاهاشون، این تعهدات سازمان بین الملل، شورای امنیت، سایر مجامع بین المللی، این در ظرف توازن قدرت. یکی که پیروز بشود بر اساس قد افلح الیوم من استعلا عمل میکنه، بر اساس این یظهر لا یرغب فیکم الا ولا ذمتا عمل میکنه، و اسلام بر اساس قد افلح من تزکا عمل کرده و میکند، افلح من زکاها عمل کرده و میکند، هم مکتب این است هم عملا هم نشون داد که در زمان وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه در زمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و چه در زمان امام راحل در انقلاب اسلامی رضوان الله علیه و علی الشهدا. خب شما میدید این بمباران مناطق مسکونی امریست برخلاف تعهد دیگه، تا تونستن این اثر پیدا کردن مناطق مسکونی بمباران، بالاخره ملت ایران مجبورشون کردن، گفتن موشک با جواب داد و از قبیل تطرس خواستن استفاده کنن که فقه اسلامی پاسخ داد. خب بنابراین به اون دو مطلب اولی میرسیم که چرا خدا که ارحم الراحمین است، چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رحمت للعالمین است اعلان براءت کردن. خب البته برای جهان بشری رحمت است، غرض آن است که تنبیه متجاوز عدل است و رحمت دیگر، چون که قصاص فرمود بلکن فی القصاص حیاتون، نسبت به اون شخص قاتل قصاص هست ولی نسبت به جامعه اسلامی حیات است و رحمت دیگه. خب مطلب دیگر آن است که در این جهت هیچ فرقی بین عهد اجتماعی و عهد فردی نیست، قراردادها همونطوری که بین دو نفر بیع و صلح و مضاربه و اینهاست، بعد عهد است برای حفظ امنیت، برای دو دولت هم اول عقد بیع و امثال ذالک است برای تبادل کالا، دوم حفظ اون میثاق است برای برقراری امنیت منطقه که اون پشتوانه اون خرید و فروش مانندان است و هیچ چیزی که ضامن اجرا ندارد. ضامن اجرا فقط مسائل اخلاقی و اعتقادی است. مطلب دیگر آن است که این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، فعل بشر را ذات اقدس الا به خود اسناد میدهد، مصححش برابر اون حرف معروف بین مفسرین این است که دیگران فاعل غریبند به ذات اقدس الا فاعل بعید. البته بنابر مکتب توحید افعالی توجیه دقیق تر و رقیق تری دارد، ولی با صرف نظر از اون توحید افعالی غیر خدا فاعل غریبند و ذات اقدس الا فاعل بعید است و فاعل بعید با تسخیر نجبر، با تسخیر فاعل غریب از راه اراده و اختیار اون کار را انجام میدهد. چون این چنین است فعل را هم میتوان به فاعل غریب اسناد داد هم فاعل بعید، لذا فرمود شما قتال کنید و خدا تعذیب میکند بعیدی کن. اگر یه فعلی ظهور در مباشرت داشته باشد، چنین فعلی به خدا منسوب نیست. و اگر مباشرت از او حذف بشود، خب این رو میشود به اون سبب که فاعل بعید است اسناد داد. میگه جریان عقل، شور، خوابیدن و امثال ذلک، چون مباشرت در اونها عقل شده است، نمیشود این افعال رو به خدا اسناد داد. اما بنا، کتابت، گفتن و مانند آن مباشرت در عقل نشده. مثلا اگر کسی خودش بنا باشد، میگن خانه را ساخته یا دیوار را بنا کرده، اگر معمار باشد و به این بنا و کارگر دستور بدهد، بازم میگن این شخص ساخته. و اگر مهندس باشد که نقشه کشیده و نظارت اجرایش رو به معمار داده، به اون مهندس هم اسناد میدن که این خانه را مهندس ساخته. و اگر کسی مسئول مملکت باشد، به دستور او مهندسین نقشه کشیدند و با معمارها در میان گذاشتند و با بناها هماهنگی کردند و با کارگران مذاکره کردند و بنایی را ساختند، به اون مسئول مملکت هم میشه اسناد داد که بنا تلکت دار، بنا ذالک البنا. سرش این است که در عنوان بنا مباشرت عقد نشده، امن از مباشرت به تسبیب، برخلاف اکل و شرب و خواب و امثال ذلک که در اونها مباشرت عقد شده. اگر کسی دیگری را دستور بدهد که شما این نان را بخورید، این میوه را میل کنید، فقط به اون خورنده می شود اسناد داد که می گوییم فلان شخص این میوه را خورد و این نان را تناول کرد. اما به اون دستور دهنده نمی گوییم فلان کس این میوه را خورد، میگیم به دستور او خورده شد. سرش آن است که اکل، شرب، خوابیدن، این گونه از امور در اونها مباشرت محفوظ است و چون مباشرت است فقط به فاعل غریب اسناد داده می شود. چون ذات اقدس الی فاعل مع الواسطه است، کارهایی که در اونها مباشرت محفوظ است به خدا اسناد ندارد، نظیر اکل و شرب و اینا. کارهایی که در اونها مباشرت مأخوذ نیست، حتی عنوان قتل، نظیر تعذیب، اینها هم به خدا منسوب است، هم به مباشرین. اونجایی که مثلاً تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یعنی ذات اقدس اله فاعل بعید این قتل است. اینجا فرمود یعذبهم الله بعیدیکم، یعنی فاعل بعید این تعذیب است. شداد یا عذب همون لهو به عیدی کن که شما می شوید فاعل غریب، به ذات اقدس اله می شوید فاعل بعید. اینها دیگه مسئله جبر را قهران حل خواهد کرد. جریان جبر که به صورت انکار قانون علیت باشد، این مفاسد فراوانی دارد. البته جبر علی یه حسابی دارد، این جبر در مقابل تفویض که مربوط به اعمال انسان است حساب دیگری دارد. اون جبر علی همان است که از او با قانون اشه ما لم یجب لم یوجد یاد می شود. اون جبر علی حساب خاص خودش دارد، یعنی شی تا ضروری نشود یافت نمی شود. اما این جبر در مقابل تفویض مربوط به افعال انسان است، این است که خیلی مشکل دارد. متاسفانه اشاعره مخصوصا جناب امام رازی تو اون بحث جبر علی اینا غالب اولویت شدن. در این افعال انسان که انسان آزاد و مختار است، جبری در کار نیست، فتوا به جبر دادن. فاصله خیلی. اما اونها که تفکر مادی دارن و مبتلا هستن به جبر تاریخ، اونا یه راه دیگری دارن. اشاعره که قائل به جبرن، جابر را معاذالله ذات اقدس اله میدونن، میگن خدا جابر هست. دیگران که به الهیت اله معتقد نیستن، جبر را به تاریخ و مجموعه رخدادهای تاریخی و اینا میدونن که خب مجموع که وجود جدایی ندارد، چیز خاصی هم که نمیتواند جابر باشد. غرض آن است که اسناد تعذیب هم به ذات اقدس اله درست است، هم به مجاهدان در جبهه، منتها یکی به عنوان فاعل غریب، یکی به عنوان فاعل بعید. میمونه مسئله آباد کردن مساجد. شأن نزول این بخشی از آیات آن است که مشرکین حجاز خیلی فخر می‌کردن که کلیدداری کعبه به عهده اوناست، امارت مسجد الحرام به عهده اوناست، سقایت حاجیان به عهده اوناست. به مانند اون ذات اقدس اله اولا این مسئولیت ها را تفکیک بکند، برخی از مسئولیت ها را از اونا میگیرد، میگه شما اصلا حق ندارید کار انجام بدید، مثل تولیت کعبه، مرمت مسجد الحرام، تعمیر کعبه و مانند اون. بالاخره یه آدم ناپاک حق ندارد اینجا حضور پیدا کند. یه سلسله سمت ها را میفرماد به اینکه محضوری ندارد، ولی اینها نظیر اون سمت های اسلامی کمال آور نیست. حالا آب دادن به حاجی ها این در حد ایمان به خدا نیست. البته یه انسان مؤمنی اگر سقایت حاج را به عهده بگیرد فضیلت است، اما سقایت حاج از یه مشرک این فضیلت نیست. در جریان اینکه مساجد را عموما و مسجد الحرام را خصوصا چه گروهی باید تعمیر بکنند، از آیه 17 بعد شروع می شود، بعد به کل مسجد می رسد که عام از مسجد الحرام و غیره باشد. الحمدلله.